به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز هفتم شهریور من هانا کاویانی میزبان شما هستم تا براتون از تازه ترین های ایران و جهان بگیم. سری بزنیم به سرزمین های فلسطینی و عملیات تازه ارتش اسرائیل که چندین کشته بر جا گذاشته، نگاهی کنیم به واقعیت های دنیای مجازی از نگاه جمهوری اسلامی و از یک پژوهشگر اسرائیلی خواهید شنید که چرا برخی والدین نگران نمایش یک انیمیشن ایرانی در کشورشون هستند. برای شنیدن اینها با ما بمانید. در این ساعت 14 ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
هانا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمایت کشورهای غربی از عملیات ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه گفت غرب با آتش بازی می‌کند. سرگئی لاوروف همزمان درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد، جنگی که به گفته او برخلاف نظر واشنگتن به اروپا محدود نخواهد ماند. دیپلمات ارشد روسیه ادعا کرد که غرب خواستار تشدید جنگ اوکراین است و با نشان دادن چراغ سبز به کیف برای استفاده از تسلیحات غربی علیه روسیه به گفته او دنبال دردسر می‌گردد. وزیر خارجه فدراسیون روسیه هفته پیش گفته بود که به دنبال تهاجم ارتش اوکراین به خاک روسیه در منطقه کورسک دیگر مذاکره در دست کار نیست. اوکراین ادعا می‌کند بیش از 1500 کیلومتر مربع از خاک روسیه را در کنترل دارد. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اوکراین در نشستی خبری تأکید کرد که جنگ جاری در نهایت از طریق دیپلماتیک پایان خواهد یافت و عملیات کورس صرفاً با هدف بهبود موقعیت کیف در مذاکرات احتمالی انجام شده است. اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از انجام یک عملیات گسترده در کرانه باختری برای نابودی زیرساخت‌های تهران خبر داد. این در حالی است که منابع خبری فلسطینی نیز از کشته شدن دست کم 10 فلسطینی در حملات اسرائیل خبر دادند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، تهران در صدد است با حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست‌ها و قاچاق اسلحه از اردن طبق الگوی پیشین در لبنان و غزه، این بار در شرق اسرائیل نیز یک جبهه ایجاد کند. در هفته‌های گذشته تنش در کرانه باختری میان نظامیان اسرائیلی و ساکنان این منطقه با وجود تلاش‌ها برای انجام مذاکرات آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها بالا گرفته است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و وانگی، وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در پکن نسبت به برقراری مذاکرات سازنده میان دو کشور ابراز امیدواری کردند. دو طرف با تأکید بر وجود اختلاف موجود بر تلاش مؤثر و اساسی برای مدیریت حل آن تأکید کردند. این نخستین بار از سال 2016 است که یک مشاور امنیت ملی ایالات متحده به چین سفر می‌کند. مقامات آمریکایی میگویند هدف اصلی از سفر آقای سالیوان به چین حفظ روابط متقابل در راستای کاهش تنش‌های تجاری و همچنین نگرانی‌های حقوقی درباره روابط نزدیک پکن و مسکو پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین است. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه به عنوان سخنگوی دولت مسعود پزشکیان معرفی شد. خانم مهاجرانی پیشتر ریاست مرکز استعدادهای درخشان و همچنین ریاست دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران شریعتی را بر عهده داشت. فاطمه مهاجرانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه هریوت وات اسکاتلند در رشته استراتژی و چهارمین زنی است که برای حضور در دولت چهاردهم معرفی می‌شود. شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست، فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی و زهرا بهروز، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سه زن دیگری هستند که در کابینه آقای پزشکیان حضور دارند. و گمرک ایران میگوید از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه 15500 خودروی سواری به صورت قطعی ترخیص شده است. بنابراین گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، ارزش این تعداد خودرو بیش از 317 میلیون دلار برآورد شده است. بنابر آمارهای گمرک، واردات خودرو در انحصار خودروسازان داخلی بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد. این در حالی است که تلاش دولت 13 در هفته‌های پایانی برای آزادسازی واردات خودرو با مخالفت بانک مرکزی به حالت تعلیق درآمد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و حالا وارد بخش خبری تحلیلی این برنامه رادیویی ساعت 14 میشیم. اگر سری به وبسایت ما بزنید، اولین خبری که میبینید با این تیتر: نیروهای اسرائیلی به سراسر کرانه باختری حمله کردند. در صورتی که در 10 گذشته ما شاهد عملیات گسترده ارتش اسرائیل در نوار غزه بودیم، حالا امروز خبر از یک عملیات گسترده در کرانه باختری است که ایلیا جزائری درباره اون بیشتر به ما میگه.
تشدید عملیات نظامی ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، این بار در شمال کرانه باختری. عملیاتی که بنابر اعلام هلال احمر فلسطینی تا 24 ساعت گذشته دست کم 10 کشته و 15 زخمی در دو منطقه جنین و توباس بر جای گذاشت. 4 از کشته شدگان از اردوگاه الفارقه در نزدیک شهر توباس بودند. نزال عوده، امدادگر فلسطینی، در این باره میگوید:
حدود ساعت 2 شب تعداد زیادی از نیروهای ارتش اسرائیل از چند محور به اردوگاه توباس حمله کردند. بعضی از بخش‌های اردوگاه هم بمبارون شدند که در نتیجه 4 کشته و حدود 10 زخمی شدند.
4 و 10 اصابات تقریبا.
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که نیروهای امنیتی اسرائیلی با هدف مقابله با عملیات تروریستی عملیاتی در استانهای جنین و طولکرم آغاز کرده اند. او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. هفته های اخیر شاهد افزایش عملیات نظامی و امنیتی اسرائیل در شمال کرانه باختری بود، مناطقی که در آن مجموعه های وابسته به گروه های مسلح فلسطینی فعالیت می کنند. دوشنبه گذشته اسرائیل از حمله هوایی به اردوگاه نورالشمس در نزدیکی شهر طولکرم خبر داده بود که بنابر اعلام تشکیلات خودگردان فلسطینی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. از آغاز جنگ در نوار غزه در روز 15 مهر گذشته خشونت‌ها در کرانه باختری هم بالا گرفت. بنابر گزارش‌های رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، از آن تاریخ تا کنون دست کم 650 فلسطینی و 20 نظامی اسرائیلی در این منطقه کشته شدند. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بی‌وقفه ادامه دارد. عملیاتی که روز گذشته منجر به آزادی قائد فرهان القاضی، یکی از گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس شد، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. از 15 مهر گذشته تا کنون بیش از 40,000 در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از آزادی گروگان اسرائیلی بر ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه تأکید کرد.
به خونت خوش اومدی فرهان القاضی. به ارتش و سازمان امنیت داخلی به خاطر یه عملیات نجات موفق دیگه تبریک میگم. ما بی وقفه برای نجات همه گروگان هامون از دو مسیر تلاش میکنیم، یکی مذاکرات و دوم عملیات نظامی. هر دو راه نیاز به حضور تو صحنه و فشار بی وقفه نظامی به حماس داره تا برگردوندن همه گروگان ها کار به همین روش رو ادامه میده.
این در حالی است که امروز مذاکرات آتش‌بس غزه، این بار در دوحه پایتخت قطر، از سر گرفته شد، در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و حماس بسیار بزرگ گزارش می‌شود. یکی از مهمترین اختلاف‌ها مسئله ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه است، مسئله‌ای که حماس می‌گوید زیر بار آن نمی‌رود، اما نخست وزیر اسرائیل بر آن اصرار می‌کند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اگه میخواید بیشتر درباره این تحولات بدونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در همین حال وزارت دفاع آمریکا میگه یک نفتکش که هفته پیش در حمله حوثی‌های یمن در دریای سرخ آسیب دید، همچنان دچار حریقه و نشت نفت از اون احتمالاً شروع شده. این سومین کشتی تحت مدیریت شرکت دلتا تانکرز مستقر در آتنه که طی ماه جاری میلادی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
ژنرال پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که نفتکش یونانی سانیون که اخیراً در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت همچنان دچار حریق است و به نظر می رسد که نفت آن در حال نشت در دریاست.
The MV Delta Sonia now sits immobilized in the Red Sea, where it is currently on fire and appears to be leaking oil.
نفتکش سانیون که با پرچم یونان تردد می کند هفته گذشته در نزدیکی بندر حدیده یمن هدف چندین پرتاب قرار گرفت. حوثی ها که پرجمعیت ترین مناطق یمن را تحت کنترل خود دارند، مسئولیت حمله به این نفتکش را بر عهده گرفتند. این گروه که متحد جمهوری اسلامی محسوب می شود، از هفته های آغازین جنگ کنونی غزه با ادعای حمایت از فلسطینی ها شماری از کشتی ها را در دریای سرخ و خلیج عدن هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار دادند. ژنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که یک نهاد بی‌طرف تلاش کرده است تا دو یدک‌کش را برای نجات سانیان به منطقه اعزام کند، اما حوثی‌ها تهدید کردند که به آن حمله خواهند کرد.
In fact, these are simply reckless acts of terrorism which continue to destabilize global and regional commerce, put the lives of innocent civilian mariners at risk and imperil the vibrant maritime ecosystem in the Red Sea.
ژنرال رایدر گفت اینها صرفاً اقدامات غیر مسئولانه تروریستی است که به تجارت جهانی و منطقه ضربه می‌زند، جان دریانوردان غیر نظامی بی‌گناه را به خطر می‌اندازد و اکوسیستم دریای سرخ و خلیج عدن را که حیات خلوت حوثی هاست به خطر می‌اندازد. و افزود که ارتش ایالات متحده در حال رایزنی با شرکای خود در منطقه است تا مشخص شود چگونه میتوان به این کشتی کمک کرد و اثرات بالقوه زیست محیطی مربوط به آن را کاهش داد. دلتا تانکرز در بیانیه گفت که این حمله باعث آتش توزی در عرشه نفتکش شد که خدمه آن را خاموش کردند. با این حال مأموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ روز دوشنبه تصاویری از این نفتکش را منتشر کرد که گویای ادامه آتش سوزی در آن است. پیش از این سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده بود که این نفتکش در وضعیت کنونی به خطر زیست محیطی تبدیل شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از جمله ویدیوهایی که میتونید هم اکنون روی حساب اینستاگرام رادیو فردا ببینید، ویدیویی است از رها اخوان، شناگر آبهای آزاد جهان، که پس از 13 ساعت شنا در کانال مانش میگه به تشخیص مربیش ادامه شنای خودش رو دیروز متوقف کرده. این استاد دانشگاه استانبول با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش اعلام کرده که با وجود حالت تهوع زیادی که در طول مسیر داشته الان حالش بهتره و خانم اخوان در پی کسب ستاج بوده. ستاج مخصوص شناگرهایی که تونستند دور جزیره منهتن نیویورک، کاتالینا و کانال مانش رو شنا بکنند. بسیاری از مخاطبان رادیو فردا واکنش نشون دادند به این ویدیویی که ما منتشر کردیم از خانم اخوان. مثلا آقای سعیدی برای ما نوشته همین که دل و جرأت داشتی که این کارو کردی خیلی هنر بود. بسیاری ستودند حرکت خانم اخوان رو برای آرزوی سلامت کردند و گفتند که از جمله آقای آزادی نوشته هر شکست یک نوع پیروزیه. میتونید این ویدیو رو در صفحه حساب اینستاگرام رادیو فردا ببینید. 14:14 است. در این برنامه ساعت 14 میخوایم دو جنبه از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو زیر ذره بین قرار بدیم. دیروز آقای خامنه‌ای در دیدار با هیئت دولت برای اولین بار صحبت‌های متنوعی رو مطرح کرد، از جمله درباره سیاست خارجی. این بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای است.
به دشمن امید نبندیم. برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما دو. این منافات نداره با این که با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید.
حرفای علی خامنه‌ای بود دیروز در دیدار با هیئت دولت. ارجبی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره این صحبت‌ها رو بشنوید که همکارم فرشته قاضی با او گفتگو کرده.
خامنه‌ای در واقع بر استراتژی گذشته خودش تاکید میکنه، اما اون دشمن ستیزی که در ادبیات دیگرش بود اینجا یه راهی باز میکنه، یعنی اینجا هم تفسیر میزنه، یعنی میگه که به دشمن نباید امید بست، اما این منافاتی ندارد در جایی تعامل کنیم. یا در جای دیگه میگه که نباید از موانع هراسید، همین که با یه مانعی مواجه شدیم بخوام عقب نشینی کنیم، باید ازش عبور کنیم، گاهی وقت باید دور بزنیم، گاهی هم عقب نشینی تاکتیکی اشکالی ندارد. یعنی دو تا تعبیر عقب نشینی تاکتیکی و تعامل رو میاره و این به گمان من همون سیاستی است که در برجام هم داشت. یعنی ما فقط در یک موضوع محدود و مشخص حاضریم تعامل بکنیم، یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو محدود بکنیم، اما راجع به موشک‌ها، راجع به مسائل منطقه‌ای و مسائل دیگه ما حاضر به تعامل نیستیم. در واقع خامنه‌ای هم در این مورد و هم در برخی موارد دیگه به نظر من آب پاکی رو دست دولت ریخت.
بارها دولت حسن روحانی و مشخصا آقای ظریف متهم شدن توی اون قضیه برجام به همین امید بستن به دشمن. این رو چطور تفسیر میکنید وقتی که الان چنین تأکیدی تو اولین جلسه با کابینه دولت پزشکیان داره؟
دقیق میفرمایید، یعنی خامنه‌ای همچون تو همین جلسه هم گفت من با برخی کار کردم که اینها در همون برخورد با موانع ناامید میشدن، یعنی این نیشی بود که به دولت روحانی زد و نیشی بود که به جواد ظریف که در همون جلسه نشسته بود زد و به یاد میاره آخرین دیدار کابینه روحانی رو پس از اتمام دورشون و در همون جا هم همین حرف رو زد و اینم باز هم نشان دیگری است از این که خامنه‌ای اهل عقب نشینی تاکتیکی هست اما اهل تغییر استراتژی نیست و هرچند الان در یک مخمصه گیر افتاده که آیا انتقام و خونخواهی اسماعیل هنیه رو انجام بدن یا انجام ندهن که اینجا میتونه مشمول اون عقب نشینی تاکتیکی و اینها باشه و صحبتایی که چند روز پیش کرد و گفت که از همه چیز نظامی نیست، گاهی وقت در فضای مجازی است و در اشکال مختلفی میشه مبارزه کرد، ولی همچنان موازش در این رابطه دو پهلوه و نشون میده که در مخمصه و مشکل مهمی گرفتار شده.
آیا این به این دلیلم نیستش که نمیخواد مسئولیت رو بر عهده بگیره؟ این مواضع دو پهلویی که داره، ما سر برجام هم شاهد چنین مواضعی بودیم، الان سر کابینه هم باز به گفته شما میتونست بگه که من اینا رو رد نکردم، ولی میگه که من اکثر اینها رو نمیشناختم. یعنی در واقع اون نپذیرفتن مسئولیت اینجا پررنگ نیست؟
بله، خامنه‌ای شریکیست که فقط در برد شراکت میکنه، باخت رو ببینید در مذاکرات برجام سطر به سطرش رو با بیت اینا هماهنگ میکردن، حتی شایعات و شنیده‌هایی بود که طرفای برجام گفتن ما امضای رهبر جمهوری اسلامی رو میخواییم و این امضا رو پرونده برجام وجود داره و در موقعی که برجام در جریان بود از ظریف تجلیل‌های آنچنانی میکرد، سردار جبهه دیپلماتیک و کل تیم رو تایید میکرد، همین آقای عراقچی که الان وزیر شده آدم بیت بود در اون تیم. بنابراین این خامنه‌ای برخلاف خمینی که جرأت پذیرفتن شکست رو داشت و جام زهر رو بالا میکشید، خیلی فشار بیاد مثلا همین کلمه عقب نشینی تاکتیکی و نرمش قهرمانانه اینها رو به کار میبره و تا سر حد ممکن نمیخواد مسئولیت قبول کنه. حالا ما هم در حوزه اقتصاد همین در همین جلسه میگه باید پیوست عدالت باشه، من چند سال پیش اینو گفتم در حالی که هیچ سابقه ای نداره این بحث پیوست عدالت در سخنان خامنه‌ای، بلکه این رو میدری در مجلس مطرح کرد، ولی حالا خامنه‌ای میخواد همه چیزی که به نظر مثلا برای اون بدنه جوان شذابیتی داره رو میخواد به اسم خودش سند بزنه، یا برعکس اگر دولت خرابکاری کرد یا رفتن خارج خواستن تعاملی بکنند و عقب نشینی بکنن، این رو گردن دولت و مسئولینش بندازه.
ارجبی رضا علیجانی رو میشنیدی در فرانسه. اما بخش دیگری از سخنان علی خامنه‌ای به گفته خودش نکته هشتم درباره فضای مجازی بود که میگه یک دنیای جدیدی است که دیگه امروز مجازی هم نیست و واقعیتی است که روز به روز هم داره پیش میره. آقای خامنه‌ای میگه باید حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. منظورش از این اصطلاح چیه؟ اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه پاسخ میده.
ببینید وقتی که راجب کلید واژه‌ای مثل حکمرانی اینترنت ما میام صحبت میکنیم و رهبر اینجا دفعه اولش هم که نیست که راجب این موضوع داره صحبت میکنه، سالها پیش راجب این صحبت کرد که فضای مجازی ول مدیریت نشده است، باید مدیریت بشه. همون موقع ها آقای فیروزآبادی، ابوالحسن فیروزآبادی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود، مصاحبه کرد، این رو خیلی واضح توضیح داد. در واقع مشخصا نمی گفت که رهبر گفته، منتها ایده ای رو مطرح کرد به اسم اینترنت سه و مشخصا گفته بود که کاربر باید در قبال آن چیزی که توی فضای مجازی منتشر میکنه، کارهایی که میکنه، مسئولیت پذیر باشه. و طرحی که داده بود و میگفتش که در ایران باید پیگیری بشه و میگفتش که تأخیر داره، ما داریم راجع به سالهای 96 و 97 حرف میزنیم، اون موقع میگفتش که این طرح باید اجرا بشه و تأخیر داشته و کشورهایی مثل فرانسه و کشورهای غربی تازه بهش رسیدن. این بود که هر کاربری که میخواد از اینترنت استفاده بکنه باید یوزرنیم پسورد بزنه، هویتش مشخص باشه و معلوم باشه چه کار از کجا رو داره بررسی میکنه. میگفتش که در کشورهای خارجی هم میخوان همچین چیز رو پیاده بکنن، برای اینکه اون زمان بس ژیل ژون ها بود، بس جلیق زرد های فرانسوی بود و اینکه باعث به قول ایشون آشوب شدن در فرانسه و حالا دولت باید اینطوری مقابله بکنه باهاشون.
اما یکی اگر صحبت شما رو بشنوه میگه ما که تمام این سالها شنیدیم که امنیت سایبری نداریم، حکومت میدونه ما داریم چیکار میکنیم، بسیاری به دلیل فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داشتن حکم گرفتن، زندان رفتن، یعنی اینها قانونی براش وجود نداشته و بدون قانون داشته انجام می‌شده.
ببینید ایده اینه که خب اینو راحت‌ترش بکنیم دیگه، یعنی الان شما اگر بخواید که یک کسی رو که در فضای مجازی با هویت غیر مشخص و نامستعار داره فعالیت می‌کنه بگردید پیداش کنید، یه خورده باید زحمت بذارید و همه داده ها دست دولت نیست. دولت اومده در واقع حکومت اومده در برنامه هفتم توسعه این مشکل رو حل کرده، اینطوری که همه ی آن چیزی که شهروندا دارن در فضای آنلاین ازش استفاده میکنن، فضای آنلاین یعنی حتی شما ماشین فرض بکنید کرایه دارید میکنید ولی از روی اپ موبایلتون، یعنی در دنیای آنلاین اتفاق افتاده، این رو بیاییم ما همه رو زیر نظر خودمون داشته باشیم. فرقش با اون زمانی که آقای فیروزآبادی میگفت، اون زمان هم مثلا از اسنپ میومدن با حکم قضایی یا هر طوری اطلاعاتی رو دریافت میکردن، اما چالش این بود که اون موقع داده ها دست شرکت های خصوصی بود، یک واسطه وجود داشت. الان طبق برنامه هفتم توسعه همه این داده ها میاد زیر نظر دولت، یک جایی به اسم درگاه ملی اطلاعات و همه سازمان های دولتی بهش دسترسی دارن و دسترسی به این داده ها برای دولت راحت تر، خیلی خیلی سریع تر میتونه این اتفاق بیفته. و آقای فیروزآبادی مشخصا یک چیز دیگری هم میگفتی که اینکه همه چی رو بتونیم رصد بکنیم، الان یه خورده سخت‌تره که همه چی رو رصد بکنیم. اون موقع ایده آقای فیروزآبادی به همسال این بود که بیایم پول بدیم به دولت، در واقع به استارتاپ ها فرض بکن یا حالا به یه طریقی تطمیرشون بکنیم. الان اینطوریه که همه در واقع طبق این قانون جدید همه اطلاعات اینجا هست دیگه، ما خودمون برمیداریم استفاده میکنیم.
در این برنامه هفتم توسعه که حالا صحبتشو داریم میکنیم، چون آقای خامنه‌ای هم داشت در اولین جلسهش با دولت جدید صحبت میکرد، به هر حال این دولت زمانی روی کار آمده که بسیار هم صحبت کرده درباره اینکه به هر حال مشکلات دیگری هم هست، از جمله کیفیت شبکه، از جمله فیلترینگ، وی پی ان هایی که مردم این همه پول خرجش میکنن میخرن. یعنی نگاه آقای خامنه‌ای وقتی که از فضای مجازی صحبت میکنه فقط نگاه نظارتی است برای اینکه این قید و بندها رو مستحکم تر بکنن.
همینطوره. ببینید اصلا بحثی که مطرح میشه راجع به کیفیت شبکه، اصلا کیفیت دسترسی به اینترنت نیست، هیچ وقت هم راجع به صحبت نمیشه. همین آقای ستار هاشمی که اخیراً وزیر ارتباطات شدن به طور مشخص خیلی راجع به فیلترینگ صحبت نکردن، یا راجع به اختلال ها که اصلا یک دلیلش شرکتیه که در وزارت ارتباطات داره کار میکنه به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت و نوع دریافت، در واقع نوع پخش کردن خدمات اینترنتی که اصلا این دلیل وجود اختلال هاست. راجع به اینها اصلا صحبت نمیشه، به خاطر اینکه آن چیزی که دنبالش هستن بهبود کیفیت لایه‌ایه که لایه دسترسی هست، لایه فیبر نوری و اون چیزی که در نهایت به بهبود و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات می انجامه.
از اشکان خسروپور می شنیدید، پژوهشگر ساکن فرانسه. اما در روزهای گذشته پخش انیمیشن ایرانی بچه زرنگ در اسرائیل خبرساز شده. تامار گیندین پژوهشگر اسرائیلی دانشگاه حیفا در مقاله‌ای که در روزنامه جروزالم پست منتشر شد به موضوع این انیمیشن و انتشارش در اسرائیل پرداخت. خانم گیندین در گفتگویی که پریسا صحبتی با او داشته به مسائلی از جمله محتوای انیمیشن که تلاش کرده در مسیر باورهای مذهبی حاکم در ایران باشه پرداخته.
این پژوهش در واقع از یک پست در فیسبوک شروع شد، یک مادر نگران که این فیلم رو دید و گفت که خیلی خشونت آمیزه. اونا شروع کردن کمی تحقیق کردن، دیدن که فیلم ایرانیه. بعد از من پرسیدن که داستان این فیلم چیه و چرا اصلا اینکه خبرساز شد، نه به خاطر ایرانی بودنشه، چون سینمای ایرانی در اسرائیل و در سراسر جهان شهرت خیلی خوبی داره، خیلی با کیفیت محسوب میشه و اصلا تحریم نیست. پس دلیل پنهان کردن اصل اصالت این فیلم چیه؟ در تحقیقی که من کردم دیدم که تهیه کنندگان این فیلم گفتند در ماه آبان که 1% از درآمد فیلم به نفع کودکان ایران و غزه داده خواهد شد و دادن پول به کودکان غزه با این که اگه واقعا به بچه های غزه می رفت خیلی خوبه، اما دادن پول به غزه معمولا توسط حماسه و حماس پولهای مردم فلسطین را برای خودش می دزده. این هم می تونه علت پنهان کردن اصالت ایرانی این فیلم باشه، چون فیلم مسئول مشترک استودیوهای هنرپویا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامیه.
به نظر شما فرقی بین نسخه‌ای که در ایران پخش شده و نسخه‌ای که به اسرائیل فروخته شده وجود داره و آیا اثری از پروپاگاندا در این فیلم می‌بینین؟
در واقع نسخه ایرانی رو پیدا نکردم، نه آنلاین نیست. نسخه اسرائیلی را دیدم، مثلا به جای ایران در مالزی هست، ببر به جای ببر مازندران و ببر مالزی هست، نقشه مالزی داره، اسم کودک به جای محسن در جهان میشه میچل، در اسرائیل نمیدونم چرا اسمشو گذاشتن جولیان. مادر در نسخه جهانی بدون حجابه، اما الگوهای شیعه داره، الگوی داستان امام رضا و آهو داره که هم به کودک به بچه زرنگ گفته میشه و هم خود بچه زرنگ که در نسخه جهانی اسمش سپیدی کید میشه، نه سمارت کید. خود داستان اینکه میتونه با حیوان حرف بزنه، حیوانات رو نجات میده، آخر داستان شکارچی پشیمون میشه، مثل همون داستان امام رضا. این فیلم عنوان مهمترین آثار انقلابی سال گرفته.
برگردیم به ماجرای پخش این انیمیشن. آیا اطلاعاتی از شرکت سوری در مالزی وجود داره؟ چگونه این پول انتقال پیدا کرده با توجه به اینکه این اثر یک محصول ایرانیه؟
با پخش کننده اسرائیلی حرف زدم، نمیدونست که فیلم ایرانیه. فیلم در جهان به عنوان فیلم مالزی معرفی میشه. شرکت مالزی وبسایتشون رو میبینین، اسمشون Magic Picture Film هست. تمام انیمیشن هایی که تو این وبسایت هست ایرانیه، که واقعا نمیدونم چرا، چون سینمای ایرانی مرغوب محسوب میشه و سینمای مالزی ارزون محسوب میشه. در واقع این شرکت مالزی همین هنرپویا هست، اما به جای ایرانی بودن مالزیه.
تامار گیندین پژوهشگر اسرائیلی در دانشگاه حیفا بود که به پرسش‌های پریس صحبتی پاسخ می‌داد. این گفتگو ما رو می‌رسونه به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که با ما باشید. بخش بعدی خبری تحلیلی ما در ساعت 19 خواهد بود ایستگاه 19 با رادیو فردا.